حکومت افغانستان آماده برای همکاری با ایالات متحده آمریکا در مورد مظنونی که دیروز دستگیر شد. احمد خان رحمی در افغانستان به دنیا آمده و سپس به آمریکا رفته است. کمیسیون موظف تحقیقات میگوید پاکستان در مورد ترور استاد ربانی از هر گونه تلاش و همکاری خودداری کرده است. و آتش سوزی در کمپ پناهجویان در یونان مشکل ساز برای هزاران تن شد. سلام و وقت بخیر به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمده. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی یوسف حبیبی و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با تحولات سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، ورزشی و مهمترین های روز با شما خواهیم بود. آغاز این برنامه با خبرها. سید سمی عباس در استودیو. آقای عباس سلام، در جهان چه می‌گذره؟
تشکر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنویم که بعد از حمله هوایی کشنده بر یک کاروان کمک‌های بشری در شهر شمالی سوریه حلب، سازمان ملل متحد ارسال کاروان‌های کمک‌های بشری را به اینجا متوقف ساخته. یک متخصص لبنانی تکنولوژی معلوماتی که یک سال قبل در ایران بازداشت شده بود به 10 سال حبس محکوم شد و همچنان 4.5 میلیون دلار باید جریمه نقدی بپردازه. و رهبران جهان برای 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شدند.
تشکر از شما و بیشتر در این مورد و این تحولات و دقایق بعد از شما میشنویم. اما نخست خبرهای افغانستان با نظیفه محبوبی.
مشروان جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا حمله ی نیروهای خارجی بر یک پسته امنیتی در ولایت اروزگان را به گونه جدی بررسی کند. شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان می خواهد تا در کنفرانس بروکسل خواستار حمایت جهان از دستاوردهای زنان افغان شود. با وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 28 پروژه انکشافی را با شماری از شرکت‌های خصوصی امضا کرد. تفصیل خبرها. مشروان جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا حمله ی نیروهای خارجی بر یک پسته امنیتی در ولایت اروزگان را به گونه جدی بررسی کند. حسیب الله کلیمزه معاون اول مشروان جرگه که رهبری نشست امروز این جرگه را بر عهده داشت گفت: از رهبری وزارت داخله خواست ما همین است که باید درباره تلفات پلیس در این حمله به انجام بررسی های جدی اقدام کند و کسانی که این عمل ظالمانه را انجام دادند باید مجازات شوند. این خواستها در حال مطرح می‌گردند که وزارت داخله افغانستان هیئتی را برای بررسی این حمله گماشته است. گفته می‌شود در حمله ی روز گذشته بر یک پسته امنیتی در اروزگان از سوی نیروهای آمریکایی 8 تن از نیروهای پلیس کشته شدند. اما مایک لاوهورن سخنگوی این نیروها در کابل گفته است که نیروهای آنان بالای کسانی بمباران کردند که بر نیروهای پلیس افغان شلیک کرده بودند. شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان می خواهد تا در کنفرانس بروکسل خواستار حمایت جهان از دستاوردهای زنان افغان شود. سمیرا حمیدی عضو هیئت رهبری این شبکه امروز در نشست خبری تاکید کرد:
ما تاکید میکنیم بالای جامعه بین المللی بر پایداری کمک ها. هنوز هم ما زنایی داریم که حتی از حقوق بسیار عادی خود آگاه نیستند.
قرار است کنفرانس بروکسل در کمتر از 15 روز دیگر در بلژیم با حضور 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برگزار گردد و وضعیت حقوق بشری، نقش بیشتر زنان در حکومتداری و سیاست اقتصادی در حاشیه این نشست از سوی جامعه مدنی و حکومت افغانستان مطرح خواهد شد. با وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 28 پروژه انکشافی را به ارزش 9 میلیون افغانی با شماری از شرکت‌های خصوصی امضا کرد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز هنگام امضای قراردادها گفت این پروژه های انکشافی در 16 ولایت کشور عملی خواهند شد. آقای دورانی هشدار داد هرگاه شرکت های قرارداد کننده با این وزارت خلاف قرارداد عمل کرده و کارهایشان را به شکل معیاری انجام ندهند قراردادهایشان فسخ خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان، منطقه و جهان، همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
رادیو آزادی. بعد از حمله هوایی کشنده بر یک کاروان کمک‌های بشری در شهر شمالی سوریه حلب، سازمان ملل متحد ارسال کاروان‌های کمک‌های بشری را به اینجا متوقف ساخته است. سخنگوی اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یانس لرکر امروز اظهار داشت توقف موقتی کاروان‌های مواد کمکی تا ارزیابی بعدی وضعیت امنیتی در اینجا ادامه خواهد داشت. این معلوم نیست که طرف کدام کشور این کاروان را مورد حمله قرار داده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف میگوید معلومات در مورد حمله هوایی را بررسی میکنند و سخن گفتن در مورد آن قبل از وقت است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی اظهار داشت واشنگتن از این حمله خشمگین میباشد و موضوع را مستقیما با روسیه که یگانه متحد رژیم بشار الاسد میباشد مطرح میکند. روسیه میگوید قوای حکومت سوریه به حمایت قوای هوایی روسیه حملات شورشیان را در منطقه شمالی شهر بزرگ سوریه حلب به عقب زدند. به گفته وزارت دفاع روسیه در حمله امروزه 40 شورشی کشته و بسیار وسایل و سلاح‌های آنها تخریب گردیده است. روز 19 سپتامبر اردوی سوریه آتش‌بس یک هفته‌ای را که به کمک آمریکا و روسیه ممکن شده بود اعلان کرد. روسیه میگوید این مفهوم ندارد که اردوی سوریه یک جانبه آتش‌بس را رعایت نماید در حالی که شورشیان به حملات خود ادامه می‌دهند. یک متخصص لبنانی تکنولوژی معلوماتی که یک سال قبل در ایران بازداشت شده بود به 10 سال حبس محکوم شد. نزار زاکا یک باشنده واشنگتن که در ماه سپتامبر سال 2015 در تهران بازداشت شد همچنان باید بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی بپردازد. و برای اشتراک در یک کنفرانس که از طرف حکومت ایران برای ایجاد فرصت‌های کاری در تهران برگزار شده بود به اینجا رفته بود که دستگیر شد. مقامات و تلویزیون ایران زاکر را به داشتن ارتباط با اردو و اداره استخبارات آمریکا متهم می‌سازند. وکیل مدافع آمریکایی وی میگوید که زاکر بیگناه است و ایران از او به حیث یک گروگان سیاسی استفاده می‌کند. نزار زاکر رئیس یک سازمان تکنولوژی مخابراتی و معلوماتی می‌باشد که برای گسترش اینترنت در شرق میانه کار می‌کند. رهبران جهان برای 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شدند. 136 رهبر دولت و حکومت و ده‌ها وزیر در این اجلاس که تا 26 سپتامبر ادامه خواهد داشت سهم می‌گیرند. در این اجلاس بحران جهانی از جمله بحران سوریه، حملات توسط افراط‌گرایان اسلامی، مهاجرت میلیون‌ها انسان در نتیجه جنگ‌ها و فقر بررسی می‌شود. سرمنشی ملل متحد بان کیمون و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برای آخرین بار امروز 20 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کنند. یک تعداد از رهبران یک روز پیش به نیویورک آمده و در اجلاس سران کشورها که بر موضوع مهاجرت و پناهجویی تمرکز داشت اشتراک کردند. آنها یک قطعنامه‌ای را در مورد دادن پاسخ هماهنگ و بشری به مشکل بیش از 65 میلیون مهاجر ترتیب دادند. در آغاز امروز به وقت محلی دیپلمات‌های بلند رتبه آمریکا و روسیه یک اجلاس بین المللی گروه حامی سوریه را تشکیل خواهند داد. در این گروه کشورهای شاملند که از جناح‌های مختلف در سوریه پشتیبانی می‌کنند. و اوکراین می‌گوید یک تبعه 25 ساله ازبکستان را به اتهام جاسوسی به روسیه دستگیر کرده است. اداره دولتی محافظت از سرحدات در اوکراین اظهار داشت شخص متهم دیروز در یک گذرگاه سرحدی که می‌خواست از روسیه به منطقه شرقی اوکراین خارکیف داخل گردد بازداشت شد. نگهبانان سرحدی یک کمره کوچک را در دکمه او پیدا کرده و همچنان وسایل ثبت و ویدیو را در جیب وی به دست آوردند. شخص بازداشت شده به مقامات سرحدی اوکراین گفته است او این وسایل را بعد از آن که به خاطر اقامه غیرقانونی در روسیه دستگیر شد از مقامات امنیتی روسیه به دست آورده است. متهم برای تحقیقات بیشتر به اداره امنیتی اوکراین تحویل داده شده است. پایان اخبار. و حالا
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. ولایت قندهار و شهر جلال آباد آب و هوای یکسان دارند با آسمان صاف. بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 20.
کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. ولایت هرات و شهر مزار شریف نیز با آب و هوای یکسان، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. اما بدخشان با آسمان صاف هوای نسبتاً سرد را دارد، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:11 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی خوش آمدید میگم هر یکتان را به برنامه ساعت خبری. این هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت افغانستان آماده برای همکاری با ایالات متحده آمریکا در مورد مظنونی که دیروز دستگیر شد.
با شدت این حمله را محکوم میکنیم. اما در صورت نیاز ما هر چیزی که را کمک کند انجام خواهیم داد.
سفیر افغانستان در واشنگتن هم میگوید افغانها علیه هر نوع خشونت در کنار آمریکایی ها ایستاده خواهند شد. کمیسیون موظف تحقیقات میگوید پاکستان در مورد ترور برهان الدین ربانی از هر گونه همکاری خودداری کرده است.
استخبارات در عقب از این قضیه وجود داره و استخبارات واضح استخبارات آیسا است.
اما یک کارشناس افغان میگوید ترور شخصیت ها تنها به پاکستان هم خلاصه نمیشود.
به نظر من تنها پاکستان نیست، شاید دیگر دستگاه توریستی باشه که در این زمینه کار بکنند.
در سایر گزارش ها وزارت زراعت افغانستان تعهد کمک 170 هزار تن گندم از سوی هند را با افغانستان مهم و با ارزش می داند. سرپرست ولایت بلخ تأکید می کند که توافقنامه با حزب اسلامی هیچ مشکل ندارد.
ما توافقنامه را خواندیم که هیچ مشکلی که موانع ایجاد بکنه و چالش کلان مطرح شود که پروسه ناکام شود من ندیدم.
آتش سوزی در کمپ پناهجویان در یونان مشکل ساز برای هزاران تن شد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که در ساعت خبری با رادیو آزادی بمانید. حکومت افغانستان میگوید برای تکمیل شدن تحقیق در مورد احمد خان رحمی، فردی که مظنون به حملات در امریکا است، آماده همکاری با ایالات متحده است. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که هنوز روشن نشده که این فرد با کدام گروه تروریستی همکار بوده است. در این حال شمار از تحلیلگران میگویند که هراس افغانی همه کشورها را متاثر ساخته و باید امریکا بر مبارزه جدی با این پدیده و حامیانان تلاش کند. نورالله شایان جزئیات میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کشور حاضر است در مورد احمد خان رحمی، آمریکایی افغانی الاصل که مظنون حمله در نیویورک و نیوجرسی خوانده شده، تحقیق کند. دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در مورد این پرسش رادیو آزادی که آیا احمد خان رحمی با گروه های تروریستی دست داشته گفت که پس از تحقیقات این موضوع روشن خواهد شد.
اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که فرد مظنون یک شهروند ایالات متحده است و ممکن است در افغانستان برای مدت طولانی زندگی نکرده باشد. اما در صورت نیاز ما هر چیزی که تحقیقات را کمک کند انجام خواهیم داد.
احمد خان رحمی در سال 1988 میلادی در افغانستان متولد شده و سپس با خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است. او مظنون حمله بمی در ایالت نیویورک و نیوجرسی امریکا است و روز دوشنبه پس از درگیری با پلیس آن کشور در حالت زخمی بازداشت شده است. در انفجار در منطقه چلسی نیویورک 29 تن زخمی شدند، اما در انفجار دیگر به کسی آسیب نرسیده است. برخی گزارش ها به نقل از اقارب این مظنون می رساند که وی در سالهای گذشته به افغانستان هم رفته بود. این رویداد نخست نیست که سوی یک آمریکایی افغانی الاصل در آمریکا صورت می‌گیرد. در ماه جولای سال روان میلادی عمر متین نیز بالای یک کلوپ همجنسگرایان در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا حمله کرد که در نتیجه 50 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. پس از این حملات شهروندان افغان که در آمریکا زندگی می‌کنند از احتمال تغییر وضعیت و رفتار آمریکایی‌ها نگران هستند. باشنده های کابل نیز میگن که این رویداد سبب صدمه اعتبار افغان ها در سطح جهان می شود.
شازمان هشمیستیم به سطح افغانستان ما، به فرهنگ ما، به کلتور ما، به معانانات ما صدمه می رنه.
اسم من زبر احمد عطایی. بعضی محدودیت های شاید سر افغان های ما که در امریکا زندگی می کنن یا اونایی که نو می خواهند ماجر شدن اونجا دیگه خواه مخواه بعضی تاثیرات می کنن.
اما روح الله امین تحلیلگر افغان و فردی که مدت در امریکا زندگی کرده میگوید که موجودیت بنیادگرایی در امریکا سبب شده تا این چنین رویدادها واقع شود.
شکست کلانتر برای جامعه خود امریکاست که کسایی که در اونجا کلان میشن برای زنا، پروسای تربیتی، پروسای ادغام، پروسای شهروندی و گونه ای نیست که اونا را با فرهنگ امریکا حداقل عجین بسازه و هنوز هم اونا تفکرهای رادیکال در اونجا وجود داره.
به گفته وی این رویداد هیچ تأثیر بالای روابط دو کشور و پروسه مهاجرت ندارد. آقای امین تاکید دارد که حکومت افغانستان باید امریکا را قناعت بدهد که بنیادگرایی و تروریسم همه جهان را متضرر می سازد و در این راستا باید بالای مراکز و حامیان تروریستان فشارهای بیشتر را وارد کند.
گزارش بود از کابل و آمادگی حکومت افغانستان برای کمک در تحقیق مظنون حملات بمی نیویورک و نیوجرسی. احمد خان رحمی اصلا در افغانستان در سال 1988 میلادی، یعنی 28 سال پیش زاده شده. در تازه ترین گزارش ها گفته شده که همسر احمد خان رحمی چند روز پیش از انفجارهای نیویورک و نیوجرسی امریکا را ترک کرده بود. سی ان ان به نقل از مقام ها گزارش میداد که شماره از افسران و مقام های امریکایی با مقامات پاکستان و امارات متحده عربی در تماس شدند تا سر نخ از همسر احمد خان رحمی دریابند. بر اساس گزارش احمد خان رحمی با همسرش در پاکستان ازدواج کرده بود، اما گفته نشده که همسر وی شهروند کدام کشور است. همزمان با کابل سفیر افغانستان در واشنگتن نیز میگوید کابل آماده هر گونه همکاری در مورد رویداد نیویورک و نیوجرسی و همچنان تحقیق درباره احمد خان رحمی است. حمدالله محب حمله نیویورک و نیوجرسی را نکوهش کرده و گفته است افغان ها علیه هر نوع خشونت در کنار امریکایی ها ایستاده خواهند شد. با گرفتاری احمد خان رحمی شعارهای کمپاین های انتخاباتی در امریکا نیز تغییر یافتند و هیلری کلینتون و دونالد ترامپ شعارهای متفاوت را پیش گرفتند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغان ها در هر جا خواهان صلحند و در مبارزه علیه تشدد و خشونت با امریکایی ها خواهند ایستاد.
این بخشی از بیانات حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن است که در مورد احمد خان رحمی فرد دستگیر شده افغان در رابطه با حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ایراد شده است. آقای محب دیروز در اعلامیه تاکید کرد که آماده است در صورت تقاضای مقامات امریکایی در مسئله بررسی قضیه احمد خان رحمی همکاری کند. رحمی 28 ساله که افغان الاصل خوانده شده است در جریان درگیری با پلیس در نیوجرسی زخمی و دستگیر شد. وی به اتهام حمله بمی در نیویورک دستگیر شد که در آن 29 نفر زخمی شدند و هم متهم به 5 حمله بر پلیس می باشد. جیمز اونیل کمیشنر پلیس نیویورک و نیوجرسی در مورد این حملات می گوید Our primary focus has been to
identify and apprehend a person. تمرکز اساسی ما روی این بود که حمله کننده را دستگیر کنیم. حال که متهم را گرفتار کرده ایم، تحقیقات روی بخش‌های دیگر متمرکز خواهد شد. روی این تحقیق می‌کنیم که آیا فرد دستگیر شده به تنهایی این حملات را انجام داده یا چطور و دلیل این حمله چی بوده است.
فیلی جونز یک دوست احمد خان گفته است وی بعد از آن افکار افراطی پیدا کرد که چند سال پیش به افغانستان رفته بود. یک امریکایی دیگر افغان الاصل به نام عمر متین چند پیش در حمله بر یک دیسکوتیک همجنس بازان ده ها تن را در فلوریدا کشته و زخمی ساخته بود. کمپاین های ریاست جمهوری امریکا نیز از تاثیر رویداد اخیر در نیویورک دور نماندند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه گفته است ما این شیطان را دستگیر کردیم و حال باید محاکمه فوری و عادلانه شود. از سوی دیگر هیلری کلینتون نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ را متهم کرده که بیانات تند وی جلب و جذب افراد و حلقات تندروان را افزایش داده است.
We've heard that from former CIA director Michael Hayden.
وی می گوید ما از مایکل هیدن رئیس اسبق CIA شنیده ایم که دونالد ترامپ به حیث دلگه مشر جلب و جذب تندروان به گروه های تروریستی استفاده می شود. همچنان ماتیو اولسن رئیس اسبق مرکز مبارزه علیه تروریسم گفته است که لحنی که ترامپ به کار می گیرد و سخنان که می گوید به دشمنان ما کمک می کند. قبل از این هم دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از پالیسی های امنیت ملی یکدیگر انتقاد کرده بودند. منیژه نادری رئیس اجرایی سازمان زنان به زنان افغان در آمریکا بر رادیو آزادی گفته است حمله اخیر در نیویورک نگرانی هایی را ایجاد می کند که مبادا افغان ها هدف حملات انتقام جویانه قرار گیرند.
ساعت خبری رادیو آزادی 5:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. کمیسیون پیشین بررسی قضیه ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید پلان ترور وی را آیسای پاکستان طرح ریزی کرده بود. دکتر یاسین زیا سخنگوی این کمیسیون و معاون پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز همچنان به رادیو آزادی گفت که پاکستان از همکاری در زمینه تحقیق ترور برهان الدین ربانی خودداری کرده است. در این حال اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت در صورت عدم همکاری پاکستان در این مورد باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. تمیم حقگر جزئیات می‌دهد.
معاون پیشین ریاست امنیت ملی و عضو کمیسیون بررسی قضیه ترور برهان الدین ربانی میگوید قضیه قتل رئیس پیشین شورای عالی صلح ابعاد داخلی و خارجی دارد. دکتر محمد یاسین زیا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تحقیقاتشان در آن زمان ثابت ساخت که پلان ترور برهان الدین ربانی از سوی آیسای در کویته پاکستان طرح شده بود.
استخبارات در عقب از این قضیه وجود داره و استخبارات واضح که استخبارات آیسای است. در اون زمان حکومت افغانستان از حکومت پاکستان کمک همکاری خواست و با آدرسایی که ما گفته بودیم، حتی ما گفتیم که حاضر هستیم باش ما بریم و آدرسا رو در کویته و جا نشان بدیم. از اون آدرسا تماما اون مردم قرار اطلاعات اون زمان که ما به دست گرفتیم فرار دادن.
آقای زیا افزود که ریاست امنیت ملی افغانستان همه اسناد و شواهد در این مورد را به سفارت پاکستان سپرده است. برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان 5 سال پیش از امروز در نتیجه یک حمله انتحاری از سوی فردی که خود را قاصد صلح معرفی کرده بود در منزلش در شهر کابل کشته شد. با آنکه طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما ریاست امنیت ملی افغانستان این را کار شبکه استخباراتی پاکستان می‌داند. اما پاکستان از دخیل بودنش در این قضیه انکار کرده است. حکومت افغانستان چند قبل حمیدالله نام را به جرم همکاری در زمینه‌سازی ترور برهان الدین ربانی اعدام کرد. در این حال عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید در صورت عدم همکاری پاکستان حکومت باید این مسئله را با شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک سازد. شکیبا هاشمی یکی از اعضای این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
استاد ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان بود، برای بعضی رهبر بود برای افغانستان در سازمان ملل متحد، در بخش شورای امنیت نقض پاکستان انجام داده. بنابراین اعتراض خود حکومت افغانستان در سازمان ملل متحد، در شورای امنیت سازمان ملل متحد او را درج کند.
خانم هاشمی می افزاید که نه تنها ترور برهان الدین ربانی در پاکستان طرح شده، بلکه به گفته وی پلان قتل شماری از مقامات دیگر افغان نیز در پاکستان طرح و ترتیب شده است. این عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید افغانستان نباید در این مورد خاموشی اختیار کند، بلکه صدایش را باید بلند کند.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون پیشین بررسی قضیه ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان پاکستان را مسئول ترور وی دانسته است. با باور شما چرا پاکستان نخواسته همکاری در قسمت یافتن مظنونین قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان داشته باشد و دوم اینکه چرا کمیسیون‌ها در افغانستان کارها را طوری که لازم بود پیش نبردند. ده‌ها مورد از قتل و ترور شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته شده در افغانستان صورت گرفته، اما نتایج کمیسیون‌ها خیلی محسوس نبودند. تا دقایق بعد تماس‌های شما را در این مورد می‌گیریم، البته پس از نشر سرخط خبرها و همچنان رویدادهای ورزشی در این مورد بر ما زنگ زده میتونین. شماره های ما 0700-822-755 و 0799-203-540. بعد دنبال قتل های زنجیره‌ای و ترور چهره های سرشناس در افغانستان، کمیسیون ها موظف شدند و در مورد چگونگی و انگیزه رویدادها تحقیق کردند. برخ از این کمیسیون ها از عدم همکاری کشورهای منطقه بخصوص پاکستان در مورد از ترور افراد سخن میگویند. اما خود این کمیسیون ها چی کردند؟ اسدالله والوالیجی، یکی از آگاهان افغان، میگوید برخی از قدرتمندان هم هستند که نمیگذارند کمیسیون ها کارهای خود را به درستی پیش ببرند. آقای والوالیجی افزود که تنها پاکستان هم در قتل و ترور چهره های سرشناس افغانستان دخیل نبوده، بلکه سایر کشورها نیز شاید در چنین رویدادها دست داشته باشند. با این تحلیلگر افغان صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که تنها در مورد ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح تحقیقات تکمیل نشده و یا در مورد زیاد کار کمیسیون ها به نتیجه مانده است.
در این مسئله در ترور تنها استاد ربانی نیست ترور شده. جنرال داوود مطلبه و شخصیت های دیگه هم شامل ترور سیاسی هستند. دلیلشی هست که در افغانستان نهادهای سیاسی، مدنی یا فرهنگی که به وجود میآید عموما شخصیت محور هستند. اینا وقتی که یک شخص در یک دست قرار گرفت و این آدم طوری عمل کرد که منافع بعضی یک کشور یا دو یا سه کشور را به خطر انداخت و فورا ترور میشن و با ترور شدن از اینا هم سازمان و نهادی که هست مطلق یا اعتبار خود از اون میتر یا از هم میپوشد. به این سبب دلیلی بسیار منطقیش به نظر من همین هست در افغانستان. این حال به استاد ربانی و خودشان رئیس شورای صلح بودن و در آخر این یک مصاحبه دادن، گفتن که طالبا گروپ های تروریستی هستن و با اینا صلح اصلا مجاز نیست و نباید با اینا صلح شود. وقتی که این مصاحبه را استاد مرحوم دادن تقریبا 5 یا 10 روز دوام نکرد که خودشان ترور شدن و ترور از اینا بسیار سمبولیک بود. خب بگفته میشه که در سر پاکستان دست داره. به نظر من تنها پاکستان نیست، شاید دیگر دستگاه توریستی باشه که در این زمینه کار بکنن و برشان مهم باشه تروری و شخصیت هایی که مانع پیشرفت کارشان میشوه.
بله جناب والوالجی، یکی انداختن بار مسئولیت به دوش استخبارات منطقه و کشورهای منطقه و یا حلقات بیرونی است، یکی هم در این مورد که کمیسیون ها خودشان در داخل افغانستان چه ها کردند. چون مردم شاهد از این بودند که یک کمیسیون نتیجه گیری دقیق داشته باشه از بررسی های خود و او را ارائه بکنه به همه.
این در این تنها مربوط به پاکستان نمیشه. وقتی کمیسیون ها تحقیقات خود انجام ندن، اگر منافی بزرگای دیگه ای که در اینجا وجود دارن، این قدرتمندایی که وجود دارن، اینا هم شاید دخیل باشه. اینا شاید نگذارن که گفت افشا شوند، مداخله شاید بکنن و دولت افغانستان در سطح نیست که بتانه در برابر این همه استخبارات بجنگن. با این سبب شاید به یک چشم عمل بکنه که تا حد یک چون حوادیثی هست که یک چند روز که بالای از بگذره از یاد مردم میره، از ذهن مردم میره، تو یک حوادیثی دیگه میشه و از حوادیثی دیگه شد پس یک غوغای فیسبوکی برپا میشه و دیگه یا تظاهرات میشه یا از طرف رسانه ها حرفای زیاد گفته میشه. باز وقتی که احساسات خواسته شدید من باز دیگه از یاد مردم میره. این موضوع هم هست که از این تکتیج مراجعی همون یا کمیسیون ها سر مرجعی که هست استفاده میکنن و به می شکل پیش میرون.
و برای موثر واقع شدن این کمیسیون ها و این نهادهایی که بالاخره تحقیق میکنن گروه هایی که موظف میشن، چی پیشنهاد دارین شما؟ با کدام باید بیشتر تمرکز داشته باشن تا موثریت کارشان معلومدار و واضح شود؟
در اینجا میتونیم ما بگویم دولت مستقلانه عمل بکنه، دولت معادین رهبری دولت یا رئیس جمهور و دستگاهی که در اینجا حضور دارن و دیگه در این مورد میتونه تشکیک مسائل صورت بگیره. در اینجا تنها پاکستان نیست که استخبارات در افغانستان کار میکنه، استخبارات روسیه کار میکنه، هندوستان کار میکنه، ایران کار میکنه، چیزی هست، ناتو هست، امریکا هست. این منابع استخباراتی زیاد در افغانستان عمل میکنند. نیشه یک مرجع مستقل با نحسی مسایی بکنند از لحاظ استخباراتی. مراجع بین‌المللی وجود داره که اونا میتونن تحقیق بکنند، یعنی مثلا مراجع خصوصی مستقل. اما اونا هم در اینجا کاری را انجام نمیدن که قناعت مردم حاصل شود.
اسدالله والوالجی یکی از آگاهان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرها. سید سمیع عباس با شماست.
مشنان جرگی افغانستان حکومت میخواهد تا حمله نیروهای خارجی بر یک پسته امنیتی در ولایت روزگان را به گونه جدی بررسی کند. این خواست در حال مطرح می گردد که وزارت داخلی افغانستان هیئتی را برای بررسی این حمله گماشته است. شبکه زنان افغانستان از حکومت افغانستان می خواهد تا در یک کنفرانس بروکسل خواستار حمایت جهان از دستاوردهای زنان افغان شود. سمیرا حمیدی عضو هیئت رهبری این شبکه امروز در نشست خبری تاکید کرد که برنامه های دراز مدت و کمک های پایدار جامعه جهانی می تواند زمینه آینده بهتر را برای زنان افغان فراهم سازد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 28 پروژه انکشافی را به ارزش 9 میلیون افغانی با شماری از شرکت‌های خصوصی امضا کرد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز هنگام امضای قراردادها گفت این پروژه‌های انکشافی در 16 ولایت کشور عملی خواهند شد. بعد از حمله هوایی کشنده بر یک کاروان کمک‌های بشری در شهر شمالی سوریه حلب، سازمان ملل متحد ارسال کاروان‌های کمک‌های بشری را به اینجا متوقف ساخته است. روسیه می‌گوید قوای حکومت سوریه به حمایت قوای هوایی روسیه حملات شورشیان را در منطقه شمالی شهر بزرگ سوریه حلب به عقب زدند. به گفته وزارت دفاع روسیه در حمله امروز 40 شورشی کشته و بسیار وسایط و مهمات و سلاح‌های آنها تخریب گردیده است. یک متخصص لبنانی تکنولوژی معلوماتی که یک سال قبل در ایران بازداشت شده بود به 10 سال حبس محکوم شد.
این بود سرخط خبرها از رادیو آزادی. برنامه ساعت خبری است و با شما هستیم. تا دقایق بعد برمیگردیم با شما و تماس هایتان را خواهیم گرفت در مورد از اینکه پاکستان و کیها در عقب ترور شخصیت ها و چهره های شناخته شده در افغانستان میتونن قرار داشته باشند. اما حالا تحولات ورزشی با خلیل سلطانی.
تیم ملی کرکت افغانستان ناوقت امروز در برابر تیم دهلی جدید به میدان می رود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت هدف از این مسابقات آمادگی برای 3 مسابقه یک روزه تیم کرکت افغانستان با بنگلادش می باشد که به تاریخ 25 سپتامبر اولین بازی آن آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان روز گذشته در مسابقات تمریناتی خود با تفاوت 33 دوش توانست تیم اتراپردیش هند را شکست دهد. قرار است تیم فوتبال ساحلی افغانستان فردا به هدف اشتراک در مسابقات ساحلی آسیا به ویتنام سفر کند. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم فوتبال ساحلی این کشور در گروه خود نخست با تیم ژاپن مقابله می کند. آقای کاظمی افزود که تیم ساحلی افغانستان 3 ماه برای این مسابقات آمادگی گرفته و بازی دومش در این مسابقات با تیم چین است. و تیم های دورتموند و ولفسبورگ در مسابقات لیگ فوتبال بوندسلیگای جرمنی امشب با هم بر رقابت می پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال جرمنی این بازی امشب ساعت 10:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. این بازی در استادیوم فولکس واگن شهر ولفسبورگ جرمنی انجام می گردد.
این بود سرخط خبرها و همچنان تحولات ورزشی از رادیو آزادی. حالا هم منتظر تماس‌های شما هستیم که درباره مسئولین قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان چی فکر می‌کنند، کیها در عقب ترور شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته شده در افغانستان قرار دارند. شنونده اول ما را می‌گیریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
آقای گوی با سلام برای همکار تخنیکی تن، برای همه شنونده رادیو آزادی عزیز هستم از ولایت هلمند.
بفرمایید عزیزی سید.
میروانیم. تشکر. یک یک گرف واضح است که کسی کشته میشه از طرف دشمن ها کشته میشه. دشمن افغانستان معلوم است که چند سال متواتر در افغانستان تعرض میکنه و شخصت های بلند رتبه ما را، شخصت های علمای ما را، روشن فکرای ما را، معلمای ما را، استادای ما را از بین میبرند بخاطر ای که این مملکت به پیشرفت نکنه. ما 100% میگم که استخبارات ISI پاکستان در این کشتارها دست داره، در این کشتارهای زنجیرهای باز در قتل آقای شهید استاد ربانی هم استخبارات پاکستان رول عمده داره در قتل او. در تمام قتلای زنجیره‌ای که در افغانستان صورت گرفته و شخصیت‌های مهم در افغانستان به قتل رسیده، تمام از طرف استخبارات بیرونی یا یک همسایه یا دیگه همسایه با یک گونه نگونه یک مداخله در این داره.
بسیار تشکر از شما عزیزی صاحب. و یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
احترامات خود را به تمام دست اندرکاران رادیو آزادی، بالخصوص به پرودوسر صاحب مجله خبری کنونی تقدیم میکنم. البته در اینجا برالاوی که این پلان از طرف پاکستان طرح شده بود، بعض حلقه های داخلی هم در این پلان اشتراک داشتن و استاد ربانی مرحوم را به شهادت رساندن. ولی کمیسیون ها ما از رئیس بجبول، از سر محکمه و از لوی سرندوالی خواهش میکنیم تا بالای این کمیسیون ها فشار بیاره تا در این باره کار خود را خوب صحیح انجام بده، نه این که خدا ناخواسته دیگر سرشناسای ما را اینطور خدا ناخواسته از بین نبرن. سر و ما عمومی خواهش ما از رئیس جمهور تا بالای سر محکمه و لوی سرندوالی فشار بیارن تا این القهای داخلی را پیدا کنه. و هم پاکستان گفت که ما این کار را نکردیم. پاکستان خود چوب گرفته. پاکستان یک آدمی که دزدی میکنه هیچ وقت نگه که ما دزدی کردیم. او منکر است. پاکستان معلومدار منکر است. پاکستان بسیار زیاد ظلم داره که ما کردن در طول 67 سال. به احترام.
بله سب، تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم و بعد از اون میریم به سایر مطالب برنامه ما. بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
سلام علیکم. خیر دینی منی بسیم. سلام های خدروان خدمت شما از طرف شما با تمام شهروندان عزیز تقدیم میکنم.
سلامت باشین، مهربانی کنین سر.
برادر من عامل اصلی قضای زنجیره‌ای هم حلقات داخلی هست و هم حلقات بیرونی. در این شکل نیست که حلقات بیرونی هم اونا اهداف خدا میخوان پیاده بکنن و اهدافشان رو وقت اونا میتونن پیاده بکنن که او کسانی که در اینجا وطن دوست هستن میخوان به وطن خدمت بکنن، اونا را اولا از ماوین از میون بردارن. به طور مثال احمدشاه مسعود یک شخصی بود که به وطن خدمت میکرد.
بله.
و دشمن اولا اون را از میون بردست و بعد از اون داخل افغانستان شد. یعنی حلقات در اینجا کار میکنن که برای نال حکومت افغانستان لازم است که اولا این کسانی که به عنوان جاسوس اینا در داخل حکومت زندگی میکنن و اینا در رده های بالا قرار دارن، حکومت اول باید اینا رو شناسایی کنه و اینا رو به ملت معرفی بکنه. اینا کسی که از داخل اگر راهنما نداشته باشه، تروریست از کجا میاد یک شهروند ما رو ترور میکنه؟
تشکر میکنم. سلامت باشین صاحب، زنده باشین. نظر شما پخش شد. سپاس از تمام شنونده هایی که با ما هستن و تماس گرفتن و حالا ساعت 5:39 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه ساعت خبری سرپرست ولایت بلخ تاکید می‌ورزد که توافقنامه با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هیچ مشکلی ندارد.
ما توافقنامه را خواندیم که هیچ مشکلی که موانع ایجاد بکنه و چالش کلان مطرح شود که پروسه ناکام شود من ندیدم.
مرحله چهارم عملیات شفق در شمال شرق افغانستان ولایت کندز آغاز شد. شبکه زنان افغان از نقش و حضور زنان در حکومتداری در مقایسه با گذشته راضی است، اما از برخی چالش ها سخن می گوید.
در قسمت مؤثریت کمک ها چالش بسیار عمده که امروز نهادهای خانوما با او مواجه هستند کمبود بودجه است.
آتش سوزی در کمپ پناهجویان در یونان مشکل ساز برای هزاران تن شد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان تعهد کمک 170 هزار تن گندم از سوی هند به افغانستان را مهم و با ارزش می‌داند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمک‌های هند بخش از نیازمندی افغانستان به گندم را مرفوع می‌سازد. وزیر اقتصاد افغانستان به تازگی گفته که هند 170 هزار تن گندم را با کشور کمک می‌کند و انتقال آن را نیز به عهده گرفته است. کارشناسان افغان این کمک هند را مؤثر می‌دانند، اما تاکید می‌ورزند که حکومت باید برای خودکفا شدن افغانستان در بخش گندم تلاش کند. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که افغانستان هنوز هم سالانه بیش از 1.3 میلیون تن گندم مورد نیازش را از خارج خریداری می کند، وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید کمک هند می تواند بخش از نیازمندی های افغانستان را در این بخش مرفوع سازد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند پیش از این تعهد کمک بالا عوض 500 هزار تن گندم را به افغانستان کرده بود و این گندم نیز بخشی از آن است. آقای راشد در مورد گفت
این مقدار گندم در فصلی که ما در جریان رفع حاصل هستیم و طبعا ما هر سال به خریداری گندم است نیاز داریم. کمک دولت هند این مقطع زمانی بسیار کمک مهم است و
سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در حال حاضر 9 ذخیره‌گاه گندم در کشور وجود داشته که در حالات اضطراری از آن استفاده می‌گردد. با اساس معلومات این وزارت افغانستان سالانه به 6 میلیون تن گندم نیاز داشته که 1.3 میلیون تن آن را از دیگر کشورها خریداری می‌کند. این چند سال قبل تعهد کمک 500 هزار تن گندم را با افغانستان کرده که به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری مقدار از این کمک‌ها در دو مرحله به این کشور رسیده است. با تازگی وزیر اقتصاد افغانستان گفته است که هند موافقت کرده است تا 170 هزار تن گندم را به افغانستان اهدا کرده و آن را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان سازد. در این حال عبدالله وحیدیار یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید این کمک ها در کوتاه مدت برای افغانستان مؤثر است، اما در دراز مدت به گفته وی حکومت افغانستان باید برای رسیدن به خودکفایی در بخش گندم تلاش هایش را بیشتر سازد.
حکومت افغانستان در خاص وزارت زراعت و مالداری باید در این عرصه اقدامات جدی کنند، به خاطر از اینکه مردم افغانستان یگانه چیزی که از او رنج میبرند او نبود مواد اولیه است که ما میتونیم از روی زراعت این نقطه ضعف خود قوت ببخشیم و زراعت کشور خود به پای سوار.
آقای وحیدیار سفارش میکند که حکومت این کشور در کنار زراعت به دیگر بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز توجه لازم کرده و این کشور را از احتیاج به کشورهای خارجی نجات دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید طرحی را برای خودکفا شدن افغانستان در بخش گندم ترتیب کرده است که به اساس آن این کشور تا سال 2022 میلادی در بخش گندم به خودکفایی خواهد رسید.
سرپرست ولایت بلخ بار دیگر تاکید کرده که از هر تصمیم حمایت میکند که باعث برقراری صلح در افغانستان شود. عطا محمد نور انگام تجلیل از هفته شهید در مزار شریف گفت هیچ مشکل را در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ملاحظه نکرده است. آقای نور به فعالیت های چندین ساله شورای عالی صلح افغانستان هم انتقاد کرد. مجیب رحمان حبیب‌زاده از ولایت بلخ گزارش میدهد.
مقامات ولایت بلخ با حمایت از ادامه گفتگوهای حکومت با حزب اسلامی خواهان تامین صلح در کشور هستند. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ به روز سه‌شنبه هنگام تجلیل از هفته شهید در مزار شریف گفت که از هر آن تصمیم حمایت میکند که منجر به تامین صلح در کشور شود. سرپرست بلخ کارکرد شورای عالی صلح را به انتقاد گرفته و گفت که در طی 15 سال گذشته این شورا موفق به تامین صلح در کشور نشده و دستاوردهایش چشمگیر نبوده است. آقای نور همچنان در راستای تامین صلح در کشور از گفتگوهای حکومت با حزب اسلامی اعلام حمایت نموده گفت که مواد مندرج در توافقنامه هر دو طرف باعث ایجاد مشکل نخواهد شد. وی گفت
ما توافقنامه را خواندیم که هیچ مشکلی که موانع ایجاد بکنه و چالش کلان مطرح شود که پروسه ناکام شود من ندیدم. ماده به ماده مطالعه کردم و درک کردم که بخیر کشور و ملت افغانستان است. به خاطر ما صدای خود بلند کردیم که از این پروسه ما حمایت میکنیم.
حتی محمد نور سرپرست بلخ می افزاید که افغانستان در طی بیش از یک دهه شاهد دستاوردهای اقتصادی بوده، آزادی مطبوعات در این کشور تامین شده، انکشاف در سکتورهای مختلف صورت گرفته است، اما افغانها به یگانه آرمان خود که تامین امنیت و صلح در کشور است نرسیدند. آقای نور از موجودیت فساد در ادارات دولتی حکومت وحدت ملی در تمام کشور ابراز نگرانی نموده گفت که در مرکز کشور کارد مفسدین با استخوان‌های مردم رسیده و جهت جلوگیری آن باید اقدامات جدی صورت گیرد. سرپرست بلخ خارجی ها را به دست داشتن فساد در افغانستان متهم نموده و در رابطه گفت
اما مطلب مشهور است که کارد با استخوان مردم رسیده، مردم اذیت می‌بینند. اما این هم تنها این نیست که افغان ها فساد میکنند، گسترده ترین کلان ترین فساد خود خارجی ها میکنند. در 15 سال قرارداد ها به اختیار خود خارجی ها بود.
با این حال شمار از باشندگان ولایت بلخ نیز از موجودیت فساد در ادارات دولتی شکایت داشته، میگویند با تامین صلح و امنیت در کشور حکومت به سادگی قادر به محو فساد خواهد بود. خالد و یوسف دو تن از ساکنان مزار شریف در رابطه میگویند
اگر صلح در کشور تامین شود آن زمان حکومت به خوبی میتواند جلو فساد بگیرد، تطبیق قانون بیشتر میشود، مردم هم نسبت به عملکرد دولت اعتماد پیدا میکند.
فساد تا زمان در افغانستان خاتمه پیدا نمیکند تا اینکه دولت از فعالیت‌های دیگر خود فارغ شود و به محو فساد باید دولت توجه اساسی داشته باشد. وقتی که صلح امنیت در افغانستان تامین شود، وقت دولت میتواند بسیار به سادگی به فساد رسیدگی کند و فساد در افغانستان ریشه‌کن بسازد.
این در حال است که دولت افغانستان از 15 سال پس این تا کنون در تلاش تامین صلح در کشور و پیوستن مخالفین به دولت هست. اما با گذشت زمان ناامنی ها در ولایات مختلف افغانستان بیشتر از پیش شده است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:47 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. برنامه ساعت خبری است. شبکه زنان افغان میگوید که زنان در بخش حکومتداری در مقایسه با گذشته حضور و نقش خوبی داشتند، اما برای ادامه آن باید در کنفرانس بروکسل صدا بلند شود. اعضای این شبکه امروز در کابل به خبرنگاران گفتند که برنامه های دراز مدت و کمک های پایدار جامعه جهانی میتواند زمین اساس برای آینده بهتر زنان افغان باشد. در این میان ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نقش زنان در بخش حکومتداری مهم بوده و از آن حمایت می کند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می دهد.
در آستانه برگزاری نشست بروکسل، شبکه زنان افغان چشم امید به کمک های دراز مدت و ادامه حمایت از سوی جامعه جهانی دوخته اند. شبکه زنان افغان با آنکه می گوید نقش و حضور زنان افغان در حکومت داری در مقایسه با گذشته پیشرفت های خوبی داشته است، اما تاکید دارد که برای دوام آن باید در کنفرانس بروکسل صدا بلند شود. سمیرا حمیدی عضو هیئت رهبری این شبکه روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت نهادهایی که برای تقویت زنان کار میکنند در حال حاضر با کمبود بودجه مواجهند و به گفته وی اگر از آنان حمایت صورت نگیرد ممکن دستاوردهایشان با خاک یکسان گردد.
در قسمت مؤثریت کمک ها چالش بسیار عمده که امروز نهادهای خانوما با او مواجه هستند کمبود بودجه است و این خودش صدمه میرسانه به دستاوردهای 15 ساله زنان افغان. ما تاکید میکنیم بالای جامعه بین المللی بر پایداری کمک ها. هنوز هم ما زنایی داریم که حتی از حقوق بسیار عادی خود آگاه نیستند.
حسینه صفایی رئیس شبکه زنان افغان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که زنان افغان طرح ویژه‌شان را برای نشست بروکسل به وزارت مالیه سپرده اند. شبکه زنان افغان میگوید خواستهایشان را در بخش تداوم کمک‌های مؤثر برای زنان، حکومتداری خوب، افزایش حضور آنان در سطح ولایت، حاکمیت قانون و پروسه صلح جهت مطرح شدن در کنفرانس بروکسل با حکومت مطرح کرده اند. کنفرانس بروکسل طی 15 روز آینده در بلژیم با حضور 70 کشور و 30 سازمان بین‌المللی برگزار می‌گردد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در نشست شورای ملی گفت حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف آمادگی کامل جهت اشتراک در این کنفرانس دارد. در این حال محمد هارون چخانسوری معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو زدی گفت حکومت وحدت ملی برای پررنگ شدن حضور سیاسی زنان سعی کرده و بعد از این نیز به تلاش‌هایش در این زمینه ادامه خواهد داد.
در افغانستان حکومت متعهد ده چی در اساسی قانون بر اساس او
حکومت افغانستان متعهد است که به اساس دین اسلام و قانون اساسی افغانستان تمام حقوق زنان داده شود. ما می‌بینیم که در دو سال گذشته سهم زنان در حکومتداری در مقایسه به هر زمان دیگر در این کشور بیشتر بوده است و این کارها همچنان جریان دارد.
حکومت و شبکه زنان افغان در حالی به نقش و حضور زنان در حکومت خوشبینند که در حال حاضر 4 زن به حیث وزیر، 9 زن به حیث معین، 4 زن به حیث سفیر و حدود 100 زن در شورای ملی و نزدیک به 300 زن در شورای ولایتی مصروف کارند. روشن سیرن عضو شبکه زنان افغان میگوید حضور زنان در حکومت ستودنی است اما برای پررنگتر شدن آن باید تعهدات وجود داشته باشد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. مقام های امنیتی از آغاز مرحله چهارم عملیات تصفیه شفق در کندوز و سایر ولایت های شمال شرق خبر میدن. جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز میگوید با آغاز این عملیات تلفات زیاد بر طالبان در ولسوالی دشترچی وارد شده است. در مورد اجملاتیان از کندوز جزئیات میدهد.
در ولایت کندوز عملیات مشترک تصفیه تحت نام مرحله چهارم عملیات شفق آغاز گردید. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز از راندازی عملیات مشترک نیروهای افغان تحت نام مرحله چهارم عملیات شفق بر ضد طالبان مسلح در سطح کندوز خبر می‌دهند. برید جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر اردوی ملی مستقر در ولایت کندوز میگوید که این عملیات عصر روز گذشته در ولسوالی دشترچی کندوز آغاز گردیده که در نتیجه حملات هوایی نیروهای هوایی افغان 22 تنی از طالبان مسلح به شمول مولوی ماویه کشته شده اند. آقای موسوی در این مورد افزود
عملیات که تحت رهبری محترم استر جنرال مرادعلی مراد در ولایت قندوز آغاز گردیده در 24 ساعت گذشته توسط ضربات هوایی اردوی ملی در ولسوالی دشت ارچی و تعداد 22 نفر دشمن کشته و 4 ارده واسطهشان از بین رفته و همچنان یک قماندان مشهورشان به نام مولوی ماویه از بین رفته.
بر اساس گفته های رئیس ارکان فرقه 20 پامیر که نیروهای مشترک افغان با یک مورال قوی و وطن دوستی در برابر دشمنان صلح و ثبات افغانستان میرزمند و طالبان مسلح توانه جنگ رویارویی را با نیروهای افغان را ندارند. آقای مسوی میگوید که در این عملیات هوایی 4 اراده وسایط نظامی طالبان مسلح نیز تخریب شده است. موصوف بیان نمود که این عملیات الا تصفیه کامل ولایت کندوز و ولایت های زون شمال شرق ادامه خواهد داشت. وای می افزاید که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است.
عملیات اله نابودی دشمنان مردم افغانستان در ولایت قندوز و زون شمال شرق ادامه.
باید یادآور شد که از این پیش نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه را تحت نام تندر 15 در ولایت کندز را اندازی کرده بودند که در نتیجه آن ولسوالی قلعه‌زال این ولایت را از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کردند، اما تا اکنون طالبان مسلح در این مورد تفسیر نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک آتش سوزی شدید دیروز در کمپ بزرگ پناهجویان در یونان هزاران تن را به فرار موقتی از این کمپ مجبور ساخت. پلیس یونان میگوید گمان میرود این آتش سوزی عمدی بوده باشد. تنش‌ها در این کمپ صبح دیروز زمان اوج گرفت که آوازه‌های پخش شد که گویا پناهجویان به شکل دسته‌جمعی به ترکیه فرستاده میشوند. زرونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
هزاران مهاجر دیروز در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسبوس یونان زمان وادار به فرار شدند که یک آتش سوزی شدید در این کمپ رخ داد. آتش سوزی که به گفته پلیس گمان می رود عمدی بوده باشد. یک منبع پلیس آتن می گوید این حادثه تلفات را در بر نداشت، ولی تقریبا تمام خیمه های کمپ موریه سوختند و کانتینرهای مربوط به همین کمپ نیز تخریب شدند. بر اساس گزارش ها درگیری هایی که بین اتباع چند کشور مختلف در این کمپ رخ داد مانع کار کارمندان اطفای شد. به گفته یک منبع پلیس بین 3 تا 4 هزار پناهجوی ساکن در کمپ موریا از آنجا فرار نموده به میدانهای اطراف این کمپ پناه بردند و باد تند گرمی شعله های آتش را به سوی آنها جاری ساخته بود و کار کارمندان اطفایه را مشکل، ولی بالاخره کارمندان اطفایه توانستند آتش را خاموش سازند و برگشت مهاجرین به این کمپ ویران آغاز شد. به گفته یک افسر پلیس شک وجود ندارد که این آتش سوزی عمدی بوده است. حدود 150 مهاجر کم سن که در این کمپ زندگی می کردند در یک مرکز مربوط به اطفال جابجا شدند. تنش ها در این کمپ صبح دیروز زمان آغاز شد که آوازه های پخش شد که گویا مهاجرین به شکل گروهی به ترکیه اخراج می شوند. ولی حضور گسترده پلیس در این محل تنش ها را کاهش داد. در حال حاضر بیش از 60,000 مهاجر در یونان به سر می برند که اکثر آنها امیدوار رفتن به جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی اند. ولی این تلاش آنها به دلیل بسته شدن سرحدات بعض کشورهای اروپای شرقی امسال با مشکلات مواجه شد. گروه های حقوق بشر بار از وضعیت مهاجرین در یونان ابراز نگرانی کردند. اکثر این مهاجرین از سوریه، عراق، افغانستان و پاکستانند.
ساعت 5:56 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم مرور با مهمترین خبرهای روز و تحولات هانچی در این برنامه گذشت. حکومت افغانستان آماده برای همکاری با ایالات متحده آمریکا در مورد مظنونی که دیروز دستگیر شده احمد خان رحمی در افغانستان بعد دنیا آمده و سپس به آمریکا رفته بود. کمیسیون پیشین موظف تحقیقات و بررسی قضیه ترور برهان الدین ربانی رئیس قبلی شورای عالی صلح افغانستان میگوید پلان ترور وی از سوی آیس‌های پاکستان طرح‌ریزی شده بود و آتش سوزی در کمپ پناهجویان در یونان مشکل ساز برای هزاران تن شد. تشکر شنونده های عزیز از امراهی تان در برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم و تا لحظات بعد مجله های خبری رادیو آزادی هم آغاز خواهد شد.
عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شیدا تر از من کسی شیدا نمیشن، عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شیدا تر از من کسی شیدا نمیشن. به می قدر رسایم به این جشن
Yeah.